صفر هفت و یا شماره شبای IR 320-21-60-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ساعت 8:30 است و شما همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. دعوتتون می کنم در این ساعت بیقاب بی نقاب رو همراهی کنید.
بیقاب بی نقاب.
این برنامه حمایت از نسل کشی نتانیاهو در کنگره آمریکا. در حال حاضر تنها یک کشور در جهان وجود دارد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بحبوحه کشتار فلسطینیان در غزه مورد تشویق ایستاده نمایندگان منتخب آن کشور قرار می‌گیرد. این کشور آمریکاست. آمریکا از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی متحد و تأمین کننده اصلی این رژیم بوده و با وجود اسناد معتبر درباره نسل‌کشی مردم فلسطین ساکن غزه، حمایت خود را از این رژیم تشدید کرده است. بنیامین نتانیاهو در کنگره از سوی نمایندگان تشویق می شوند و دنیا در کمال ناباوری نظارگر فردی است که بیش از 44,000 فلسطینی و دست کم 17,000 کودک و نوزاد فلسطینی را قتل عام و تقریبا همین تعداد زن فلسطینی را سلاخی کرده و این جلاد جلوی دوربین های تلویزیونی از سوی نمایندگان کنگره کشوری تشویق می شود که بزرگترین مدعی دفاع از حقوق بشر است. اگر بخواهیم به عمق نفوذ صهیونیست در حاکمیت آمریکا پی ببرید، لازم نیست جای دوری برویم. کافی است به سخنرانی اخیر نتانیاهو در کنگره آمریکا و نحوه استقبال، تشویق و تمجید از او علی‌رغم کودک‌کشی‌هایش در غزه توجه کنیم. یعنی وقتی تمام ملت‌های جهان هم علیه اسرائیل است، آمریکا صهیونیسم را رها نمی‌کند. اسرائیل حتی از برخی مقدسات آمریکا هم مقدس‌تر می‌شود و گاهی بر بسیاری از اولویت‌های ایالات متحده ارجح‌تر. گواهی این ادعا آن است که آمریکایی‌ها چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه یکدیگر را در موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌کوبند و حتی تخریب می‌کنند. اما به اسرائیل که می‌رسند، زبان در کام کشیده و چیزی جز تمجید از این پدیده شوم نمی‌گویند.
دکتر محمد رضا قربانی، کارشناس روابط بین الملل.
من میخوام از سخنرانی امام خمینی سال 42 الهام بگیرم. امام خمینی سال 42 موقع سخنرانی میکردن، در اوج اون سخنرانیشون بدونی که با آمریکا اشاره کنن، در سال 1967 زمانی که اسرائیل 1963 زمانی که اسرائیل 15 سال از عمرش نمیگذشت، به جایی که به طرف آمریکا حمله کنه، امام به طرف اسرائیل حمله کردن. یعنی چی؟ یعنی اسرائیل و آمریکا رو امام یک موجود میدونست. یعنی دو روی یک سکه آمریکا و اسرائیل هست. اینه مطلب. حالا از اونجا بیایم به خود حرف خود نتانیاهو برسیم. نتانیاهو عنوان کرده بود آخری نبرد ماست. قضیه مرگ و زندگیه. از طرف دیگه خود آمریکایی‌ها هم در رابطه عنوان کردن که اینجا ما باید از اسرائیل حمایت کنن. چرا حمایت باید بکنن؟ چون که روح آمریکا در اصل صهیونیسمه. یعنی در آمریکا روح صهیونیسم حاکمه با اون نگاهی که امام هم داشت گفتم خدمتتون. حالا از یک طرف جبهه مقاومت قصد داره پیش بره تا زمانی که حق قانونی خودشو بگیره، از اونم اسرائیل اشغالگر قصد نداره تن بده به قانون و قوانین بین الملل. خب اینجا به یک مرحله رسیدیم که نه این کوتاه میاد نه اون کوتاه میاد، قضیهش رو مرگ و زندگی. آمریکا میخواد توی این منطقه یک دولتی مثل اسرائیل داشته باشه که بتونه در منطقه‌ای که منطقه نفت خیزه، منطقه‌ای که از نظر ژئوپلیتیک استراتژیک یک نقطه مرکزی ثقل جهانیه، اونجا کس داشته باشه بتونه مطابق میل آمریکا بازی کنه. بنابراین آمریکا در جامعه خودش سران، ثروتمندان، کسانی که ثروت آمریکا دستشونه صهیونیستن، اونا نمیخوان صهیونیسم از بین بره. از طرف دیگه خود آمریکا هم دموکرات ها هم جمهوری خواه در جریان انتخابات مجبورن از صهیونیست‌ها حمایت کنن، چرا به رأی اونا نیاز دارن. خیلی طبیعی هستش که حالا که جبهه مقاومت قصد داره واقعا پای حرفش بیسته و میخواد اسرائیل نابود کنه تا برقش برسه و اسرائیل که کوتاه نمیاد، خود نتانیاهو گفت این آخر نبرد ما، در واقع آمریکا باید تمام قد از اسرائیل حمایت کنه تا اولا بتونه به سوال صهیونیسم داخلی جواب بده، تا بتونه اون حرف آقای بایدن که گفته ما اگه اسرائیل نبود توی منطقه یه اسرائیل دیگه میکاشتیم توی منطقه، به اون نقطه قانونی خودش و منافع آینده خودش برسه در منطقه نفتی خاورمیانه. و این مسئله خیلی طبیعیه که اینا بیان حمایت کنن، ما هم باید مقاومت کنیم. حالا که دشمن تا اینجا قضیه مرگ و زندگی دیده، ما هم قضیه مرگ و زندگی میبینیم و حضورتون هست و که پای کار هستیم.
سفرهای بنیامین نتانیاهو به واشنگتن همیشه پرمناقشه بوده، ولی سفر آخرش در مرداد سال جاری پرمناقشه ترین سفر یک رهبر اسرائیلی به آمریکا بود. سفری که در آن نخست وزیر اسرائیل به خاطر نسل کشی در غزه در کنگره با تشویق ممتد نمایندگان روبرو شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی در حالی در کنگره آمریکا مورد تشویق قرار میگیرد که چندین ماه است که در غزه دست به نسل کشی زده و هزاران زن و کودک بیگناه را به شدیدترین وجه ممکن به شهادت رسانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای چهارمین بار در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. یک سخنرانی 4500 کلمه‌ای که 55 دقیقه طول کشید و او مثل همیشه در طول آن بارها مورد تشویق نمایندگان کنگره قرار گرفت. نتانیاهو در این سخنرانی 23 بار به ایران، 22 مرتبه حماس و حدود 55 مرتبه به آمریکا اشاره کرد و مثل همیشه از جنگ بین بربریت و تمدن و خیر و شر سخن گفت. جنگی که به گفته او اگر آمریکا و اسرائیل در آن در کنار هم باشند پیروز میدان خواهند بود. او عملیات 7 اکتبر سال 2023 را با حمله ژاپن به آمریکا در 7 دسامبر 1941 و همچنین 11 سپتامبر 2001 مقایسه کرد و تصویری تحریف شده از 7 اکتبر به اعضای کنگره آمریکا ارائه کرد. نتانیاهو در سخنرانی خود در کنگره آمریکا به همه مخالفان و منتقدان اسرائیل از جمله سازمان‌های بین‌المللی و دانشجویان و دانشگاه‌های آمریکایی تاخت و نمایندگان کنگره با وجود دروغ‌های مکرر نتانیاهو و اعتراضات مردمی 79 بار برای او دست زدند، یعنی هر 45 ثانیه یک بار. نخست وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی را تشویق می‌کنند، 58 بار آن را به شکل ایستاده. نتانیاهو دیوان لاهه و اتهاماتش علیه اسرائیل را نیز به سخره گرفت. همه گزارش های سازمان ملل درباره کشتار غیر نظامیان و بحران انسانی در غزه را نیز زیر سوال برد، تا جایی که منکر کشته شدن حتی یک غیر نظامی در رفح شد.
سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل:
آمریکا به عنوان متحد استراتژیک رژیم صهیونیستی همواره از مهمترین حامیان او بوده و مخصوصا از زمانی که جنگ غزه شروع شد، یعنی بیش از یک سال گذشته، نقش بسیار مهمی رو در زمینه حمایت از اسرائیل ایفا کرده. طبق آمارها آمریکایی‌ها در سال گذشته بیش از 22 میلیارد دلار انواع سلاح و مهمات رو تحویل اسرائیل دادن و به نظر میاد 70% تلاش یا کارزار رزمی رژیم صهیونیستی توسط آمریکا پشتیبانی میشه. طبق آمارهایی که خود مؤسسات آمریکایی ارائه دادن، از بعد از جنگ جهانی دوم و تشکیل رژیم صهیونیستی تا کنون بیش از 320 میلیارد دلار آمریکا به تنهایی به رژیم صهیونیستی کمک کرده. در واقع در خیلی از بزنگاه‌های تاریخی مثل جنگ 1973 عرب و اسرائیل، اگر کمک‌های آمریکا نبود رژیم صهیونیستی شکست می‌خورد و الان هم ما شاهد این هستیم که متأسفانه آمریکا نه فقط حامی اسرائیل هست، بلکه برای اقدامات تنش‌آفرین در منطقه از جمله حمله به لبنان و حمله هوایی به ایران به رژیم صهیونیستی چراغ سبز داده و متأسفانه در این زمینه تفاوتی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها نیست. هرچند که در دوره زمامداری ترامپ شاهد این بودیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به طور کامل و بدون قید و شرط از همه اقدامات اسرائیل دفاع میکرد و حمایت میکرد، ولی خب دموکرات ها به دلیل در واقع منافع داخلیشون و اینکه حمایت برخی اقشار جامعه آمریکا رو در انتخابات از دست ندن، گهگاهی به انتقاد از اسرائیل میپردازن، ولی در نهایت هر دو، یعنی هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها، به عنوان حامیان بلا شرط اسرائیل در تمام اقدامات جنایتکارانش محسوب میشن.
نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات ها از نتانیاهو پس از نسل کشی به عنوان یک قهرمان استقبال بی سابقه ای کردند. دست زدن ها و تشویق های ممتد گواهی بر عمق پیوند آمریکا و اسرائیل است که فراتر از سیاست است. اظهارات نتانیاهو در کنگره یک یادآوری بود که جنگ غزه تنها یک جنگ میان رژیم صهیونیستی و مقاومت نیست. این یک جنگ از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانش بر علیه جهان اسلام است. این یک جنگ امپریالیستی به سرکردگی آمریکا و بخشی از کارزار نظامیان برای تسلط جهانی است که از سوی مشتری مورد علاقه واشنگتن انجام می شود. نتانیاهو به مشهورترین مقام خارجی در تاریخ آمریکا تبدیل شده و 4 بار برای سخنرانی در کنگره دعوت شده و حتی از وینستون چرچیل نخست وزیر وقت زمان جنگ انگلیس پیشی گرفته است. او کاملا ساخته دست واشنگتن است. وحشیگری و خوی حیولای او کاملا در آمریکا شکل گرفته است. این نسل کشی نتانیاهو در غزه کاملا یک نسل کشی آمریکایی است که ابزار از سوی واشنگتن تامین شده است. واشنگتن هزینه آن را پرداخت کرده است. واشنگتن آن را پوشش دیپلماتیک می‌دهد و همونطور که در صحنه‌های کنگره بر آن تاکید شد، از سوی واشنگتن تشویق شده است. گزارش تازه مؤسسه آمریکایی واتسون نشان می‌دهد که از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در غزه آمریکا بیش از 22 میلیارد دلار کمک نظامی به این رژیم داده است. وبگاه کالکالیست به نقل از مؤسسه واتسون نوشت که این کمک رسانی از تسلیحات و تجهیزات گرفته تا استقرار ناوهای هواپیمابر را در بر می‌گیرد. بر اساس این گزارش دولت آمریکا دست کم 22.76 میلیارد دلار برای کمک نظامی به اسرائیل از 7 اکتبر 2023 تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی هزینه کرده است. بر اساس برآوردهای رسمی بانک اسرائیل، کل هزینه جنگ حدود 65 میلیارد دلار تخمین زده می شود که 31 میلیارد دلار برای هزینه های نظامی شامل هزینه های عملیاتی، تکمیل تجهیزات نظامی و پشتیبانی لوجستیکی است. بنابراین با یک محاسبه ساده، آمریکا حدود 70% از هزینه‌های جنگی رژیم صهیونیستی را تامین کرده. این در حالی است که این رژیم با وجود این کمک‌های هنگفت، دستاورد نظامی خاصی علیه گروه‌های مقاومت منطقه نداشته و تنها به حملات هوایی و ترور روی آورده است. این رژیم در جریان 2 عملیات وعده صادق از ایران نیز ضربات قابل توجهی دریافت کرده، اما به دلایل امنیتی از ذکر جزئیات پرهیز میکنه.
مهدی رحمانی، کارشناس روابط بین الملل.
سوالی که مطرح فرمودید در خصوص هزینه هایی که غرب در رأسش امریکای جنایتکار داره از رژیم آپارتاید اسرائیل انجام میده، خب مشخصه و آمار ارقامی که ما از روزنامه های عبری و بعضن اندیشکده های امریکا میتونیم استخراج کنیم این هستش که تا کنون تقریبا یک چیز حدود 70% از هزینه های جنگ و کودک کشی و ویرانگری که این رژیم منحوس علیه دو کشور لبنان و فلسطین به نوعی غزه و لبنان جنوب لبنان انجام داده، 70% هزینه هاش را شخصا دولت امریکا متقبل شده و انجام داده و طبق آماری که اطلاع دادن تا کنون یه چیزی حدود 65 میلیارد دلار هزینه‌ای هستش که امریکا انجام داده. خب این هزینه از کجاست؟ از درآمدهایی هستش که مردم و ملت امریکا در قالب مالیات به دولت میدن تا این هزینه زیرساخت‌ها و مشکلات تامین اجتماعی، مشکلات رفاهی، مشکلات اشتغالی، مشکلاتی که در رفاه اجتماعی ملت امریکا کاربرد داشته باشه، اما متاسفانه میبینیم دولت امریکا با سیاست‌های جنایتکارانه خودش که داره خرج تخریب و جنگ و کشتار در کشورهای دیگه به خصوص غزه و لبنان شده. اینم به بهانه این که داره از خودش دفاع میکنه. ما در تارنمای اسرائیلی کالکالیس به نقل از مؤسسه واتسون که اخیراً انتشار داده میگن کمک هایی که از تسهیلات و تجهیزات گرفته تا استقرار ناوهای هواپیمابر، این گزارش آورده گفته که این هزینه‌ای که داره انجام میشه بعضن در داخل خود کشور هم نارضایتی هایی از طرف جبهه دولت های مردمی به خصوص ملت ها نسبت به این دولت انجام میشه. اما خب اسرائیل به نوعی یکی از ایالت های 53 امریکا اگر ما بتونیم بگیم در این خصوص، از لحاظ درآمد و کسب درآمدی که داره از کشور امریکا انجام میده خیلی بیشتر از بقیه ایالت ها هستش. اینم صرفاً به خاطر اون تفکر استکباری و تفکر جنگ‌افزاری هستش که امریکا به زعم خودش داره از خودش دفاع میکنه، به زعم خودش داره سرمایه گذاری میکنه، در حالی که هیچ برآوردی و هیچ درآمدی و هیچ برون رفتی که هزینه اقتصادی برای امریکا داشته باشه توی این منطقه تا حالا نداشته و اگر هم داشته دوباره چپاول بر ثروت‌های کشورهای مثل عراق هست که از نفت عراق، نفت سوریه داره استخراج میکنه برای این جنگ افروزی های در منطقه.
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است.
بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه 8 سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق 2 مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم، تقسیم فلسطین به 2 کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از 2/3 آرا را با خود همراه کنند، و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی‌گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش‌های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند، و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی کنند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشته. بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علارغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. به محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه پنجم سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24 هزار نفر فراتر نمی‌رفت و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70 هزار نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضاً خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبتبار مشهور شد.
روز بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما همراه باشید در حالی که ساعت 8:58 است.
پشت رژیم صهیونیست رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شد.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان،
و محکومیت حمایت آمریکا از باند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد.